رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره به شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
شامتون بخیر و تشکر که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید.
نشری جنبستی مجله شامگاهی است که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من زرنگزی نوروز شاه
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم. امروز پنجشنبه 5 ایون سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است.
و ساعت به وقت دوشنبه 9 شام. در ابتدا همکاری ما میرزا سلیم پور شما را با رویدادهای مهم عالم تا این ساعت آشنا میکند.
سلام شنوندگان عزیز، خالد شیخ محمد که باور می‌رود از طراحان حمله‌های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 باشد، امروز در آغاز مرافعه او چهار شریکش از سوی یک دادگاه نظامی آمریکا در بازداشتگاه گوانتانامو گفت می‌خواهد او را به قتل محکوم کنند تا که شهید شود. شیخ محمد از زمان بازداشتش در پاکستان در سال 2003 امروز بار اول در مظهر عام احضار شد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا با نشر یک عیبنامه شیخ محمد پاکستانی را در تهیه حمله‌های 11 سپتامبر و حدود 30 حمله دیگری تروریستی علیه غرب در 10 سال اخیر عیبدار کرده است. در صورت در دادگاه دین شدن این اتهامات به شیخ محمد و 4 تن از شریکان نیز امروز به دادگاه احضار شدهش حکم اعدام تهدید میکند. سفارت آمریکا در زیمبابوه گفت دیپلمات‌های آمریکایی و همکاران بریتانیایی آنان را که امروز هنگام تلاش تحقیق خشونت‌های سیاسی در این کشور آفریقایی هدف حمله و بازداشت قرار گرفته بودند آزاد کرده‌اند. سخنگوی سفارت گفت دیپلمات‌ها را در یک پاسگاه در شمال پایتخت شهر هراره چند ساعت بازداشت کرده‌اند. کوخ سفید حمله به دیپلمات‌ها در زیمبابوه را تأسف‌انگیز و کاملا غیر قابل قبول نامید. آمریکا و بریتانیا پرزیدنت زیمبابوه روبرت موگابه را در راه اندازی یک معرکه گسترده خشونت و ترس دادن طرفداران نامزد مخالفین مورگان سوانگیری در پیشروی دوره نهایی انتخابات رئیس جمهوری که در همین ماه ایون دایر می شود عیبدار می کنند. دادگاه قانون اساسی ترکیه مجموعی اصلاحاتی را که پوشیدن روسری در دانشگاه ها را اجازه می داد لغو کرد. دادگاه گفت تغییراتی به قانون اساسی وارد کرده پارلمان با اصل دنیویت دولت ترکیه در تناقض است. تغییرات به قانون اساسی را سروزیر رجب طیب اردوغان پیشنهاد کرده بود که می گفت مسئله روسری یک بخش دختران را از حق تحصیل محروم کند. ولادیمیر مارکین نماینده کمیته تفتیشاتی دادستانی روسیه گفت وزارت امور داخلی روسیه همراه با پلیس جنایی آلمان مشغول تحقیق هویت مؤلفان نوار ویدیویی هستند که تابستان سال گذشته در اینترنت نشر شده صحنه قتل وحشیانه دو زاده داغستان و تاجیکستان از سوی یک گروه ناشناس قومگرایان روس را نمایش میداد. مارکین گفت که مفتشان فرضیه در این کشتار دست داشتن افراد مشخص مربوط به گروه های ناسیونال سوسیالیست را تحقیق کرده در چارچوب پرونده علاوه یک سلسله عملیات جستجویی نیز انجام دادند. مقامات روسیه به این ترتیب باری اول اعتراف کردند که آن نوار ساخته نبود. نماینده کمیته تفتیشات روسیه گفت محل کشتار و هویت یکی از اعدام شدگان زاده داغستان شناسایی شده، تشخیصات انجام شده واقعی بودن نوار را ثابت کرد. هویت قربانی دوم که قتلان شهروند تاجیکستان نامش می‌بردند هنوز شناسایی نشده است. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف امروز در جریان بازدیدش از آلمان در برلین گفت که او از سوی تفاهم‌ها در روابط بین مسکو و غرب پیرامون مسائل امنیتی در تشویش است. آقای مدودف که در نشستی با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل مشترک خبریش صحبت می‌کرد گفت
ناز بیسپاکوید تندنسیه سوژنیه پرسترانستو وزایموپنیمانیه و یوراتلانتیچ
مورو روند کوهش مرزهای حسن تفاهم در مورد سیاست یوراتلانتیک به تشویش انداخته است و البته مشکلات دیگر هم باقی مانده است که ما پیرامونش صحبت کردیم. این مشکلات مسائل امنیت عمومی اروپا از جمله برنامه استقرار سپرهای ضد موشکی همچنین مسائل مربوط به سازشنامه سلاح‌های معمولی و توسعه ناتو را در بر می‌گیرد.
договором о обычных вооружениях и расширением НАТО.
سفری مدودف و آلمان نخستین سفر او به غرب به حیث رئیس جمهوری جدیدی روسیه می باشد. وزیر خارجه امارات متحده عرب شیخ عبدالله بن زیاد آل نهیان امروز وارد عراق شد. در پی حمله تحت رهبری آمریکا به عراق در سال 2003 آل نهیان نخستین وزیر خارجه از کشورهای عربی خلیج فارس است که از عراق رسما دیدن میکند. امارات سفیرش را از بغداد هنوز ماه می سال 2006 به دنبال ربوده شدن یک دیپلماتش باز خوانده بود. کشورهای عربی تاکنون در امر شناخت کامل دولت عراق که تحت حمایت آمریکا قرار دارد شتاب نمیکنند. به فرق از دولت‌های عربی عراق روابطش با ایران را گسترش می‌دهد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ماه مارس سال جاری به عراق سفر کرده بود.
تشکر میرزایی سلیمپور بود با نشر فشرده اخبار جهان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شما در موج‌های رادیوی آزادی قرار دارید و بیایید حالا همراه ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه‌های عالم برای ما و شما کدام گزارش‌های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
سیاره رو بحران شدیدی آذوقه انتظار است، چرا کشورها در مورد دریافت راه‌های جلوگیری از این بحران اختلاف نظر دارند؟
تورم به بالا، اقتصاد به پایان. تاجیکستان در گزارش اخیر کمیته آمار جامعه کشورهای مشترک المنافع.
محبوسان افغان از رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان داد خواستند، اما استرداد آنها به وطنشان حالا غیر ممکن است، زیرا پارلمان تاجیکستان سازش تبادل محبوسان با افغانستان را تصویب نکرده است.
و قاچاق انسان، چرا جنایتکاران اصلی از مجازات کنار میمانند؟ وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود وضع قاچاق انسان در کشورهای عالم را بررسی و به مبارزه با این جنایت در تاجیکستان نیز اشاره ها کرده است.
شنوندگان ارجمند، با سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی آشنا شدید و ما فهرست مطالب برنامه خیلی طولانی تر است و امیدواریم که منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان را انعکاس خواهد کرد. و موضوعهای اصلی بین المللی امروز، نشست تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در شهر روم آید به بحران غذا در جهان و نخستین سفر رئیس جمهوری نوی روسیه دیمیتری مدودف به اروپا محسوب می شوند.
شروع میکنیم از نشست روم که رهبران 44 کشوری عالم برای نتیجه گیری نشست 3 روزه زیر سرپرستی سازمان ملل متحد بخشیده به مبارزه با بحران آذوقه و تصویب اعلامیه نشست گردی هم آمدند. به اطلاع خبرگزاری ها، کشورها عهده‌دار میشوند که ممالک عالم رشد تولید آذوقه را دستگیری نموده به سوهای کشاورزی سرمایه گذاری بیشتر خواهند کرد. ولی به نظر می رسد که نشست روم بر رفع اختلاف نظری کشورها آید بر راه های جلوگیری از بحران سرتاسری آذوقه موفق نشده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارمون اسکندر خواجه میرزاده.
ملاقات رهبران کشورهای عالم بخشیده به مبارزه با بحران آذوقه که هفته روان در شهر روم دایر گشت، رهبران بیش از 40 کشور عالم، کارشناسان سازمان ملل، سروران شرکت‌های خصوصی و نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی را گرد هم آورد. در دوام بحث‌های 3 روزه و کلان کنفرانس زیر سرپرستی مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل، کوشش نمودند یک استراتژی عمومی پایین بردن نرخ مواد غذایی به ویژه گندم، برنج و روغن رستنی را پیدا نمایند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون میگوید به فکر وی نشست در حل این مشکلی پیشرفت نمود.
باور دارم که کنفرانس روم برای همه ما حکومت‌هایی که در آنجا جمع آمده ایم و از آن هم مهمتر برای صدها میلیون مردمی گرسنه‌ای سراسر عالم موفقیت است. در بین وکیلان نشست احساس مسئولیت مشترک و صداقت سیاسی برای قبول قرارهای درست و سرمایه‌گذاری در استحصال کشاورزی در سال‌های آینده مشاهده می‌شود، به ویژه سرمایه‌گذاری در خواجگی‌های خردی فرمری.
در برابر این خوشبینی دبیر کلی سازمان ملل متحد، نشست روم اختلاف نظر کشورها را نیز آشکار کرد. منقدان مواد سوخت بیولوژی میگویند کشورهای غربی باید استفاده جوار مکه در استحصال مواد سوخت بیولوژی را قطع نمایند، ولی ایالات متحده آمریکا و دیگران بر این نظرند که سوزشواری بیولوژی یا خود زیستی این همان مواد سوخت آلترناتیوی میباشد که در حال بالاروی به سابقه نرخ نفت و گاز باید رشد نماید. آنها می افزایند که محض بالاروی نفت و گاز قیمت محصول کشاورزی را بالا برده است. در نشست روم رهبران شرکت های تولید کننده تخمی و صناعت آذوقه فعالانه شرکت داشتند. خبرنگاران می گویند استحصال کنندگان می خواهند در برنامه سازمان ملل که هدف از آن افزایش نظررس مواد آذوقه در سراسر عالم است، سهمگیر باشند. جیم باتلر، معاون مدیر مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل، اظهار نمود که برای اولین بار بخش خصوصی به این شکل فعال شرکت ورزیده است که نشانه درک اهمیت مسئله مبارزه با گرسنگی می باشد.
ظهور اختلاف نظر نوید با جلوگیری از بحران آذوقه در نشست سازمان ملل متحد در شهری روم. کمیته آماری جامعه کشورهای مشترک المنافع در گزارش اخیرش میزان میانه شاخص تورم در کشورهای عضو این سازمان به استثنای ترکمنستان و ازبکستان در یک سال گذشته را 16% برآورد کرده است. این نهاد میگوید در این مدت بلندترین میزان بالاروی قیمت ها بیش از 26% در تاجیکستان مشاهده شده است. اما در همین حال پایین‌ترین میزان رشد اقتصاد در 4 ماه اولی سال جاری نیز در تاجیکستان به نظر می‌رسد. تفصیلات این دو نشان دهنده به اصطلاح رکوردی اقتصادی تاجیکستان و تاثیر آن به سطح زندگی همه‌روزه مردم در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
به حساب کمیته آمار اتحادیه کشورهای مشترک المنافع، سطح تورم در تاجیکستان در یک سال اخیر یعنی از ماه می سال گذشته تا پایان ماه اپریل سال جاری به 26.6% رسیده است که نظر به میزان میانه تورم در این قلمرو قریب 70% بیشتر است. این در حالی است که میزان رشد مجموعی درآمد ناخالص تاجیکستان در 4 ماه اول سال جاری همگی 4.1% را تشکیل داده است که پسترین نشان داد در بین کشورهای مشترک المنافع و 2 مرتبه کمتر از میزان میانه رشد اقتصاد در این پهنا محسوب می شود. جمشید یوسفوف، معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تاکید کرد که ارقام آمده در گزارش کمیته آمار کشورهای مشترک المنافع در مورد میزان تورم نه فقط 4 ماه اول سال جاری بلکه یک سال تمام را در بر می‌گیرد. اما آقای یوسفوف افزود که بنابر پیشبینی آنها میزان تورم در تاجیکستان تا پایان سال جاری می‌تواند تا 13% را تشکیل دهد.
نشته که سالانه است 4 ماه نه، برای 4 ماهی سال 2008 4.6% رو تشکیل میکند و بین مملکت های مشترک المنافع و دیگر مملکت های او بلند نیست. در همین مهلت در روسیه قریب 6.3% بود، در اوکراین 13%، معیارهای قبلی انتظاریات 8% بود، لیکن در این هنگام بعضی امورهای نو به میان آمدند و طبق محاکمه هایی که از جانب متخصصان مقامات مربوطه انجام یافت تا 13% بلند کرده شد.
جمشید یوسفوف، معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان: این در حالی است که مقامات تاجیکستان در ماه‌های گذشته میزان تورم را برای سال 2008 در حدود 8% پیش بینی می‌کردند و از رئیس جمهور امام علی رحمان جهتی در همین چهارچوب نگاه داشتن سطح تورم دستور هم گرفته بودند. اقتصادشناس تاجیک طاهر عبدالجبار میگوید فشار بالاروی نرخ‌ها و بخروشوی پول ملی در تاجیکستان در همین یک سال گذشته بیشتر به نظر می‌رسید و از این لحاظ می‌شود به آمار آورده کمیته آمار کشورهای مشترک المنافع اعتماد کرد.
اون به واقعیت نزدیکتر است. درستتر اگر محاسبه کنیم در خواهیم یافت که در بخش سبد کالاهای خوراکواری حتی از این خیلی بالاتر است. از 26% بالاتر است. من فکر میکنم در حدود 30 تا 40% میزان تورم است در تاجیکستان. یعنی در این یک سال اخیر اینقدر بوده. و در مورد این که امسال در حدود 13% پیش بینی میکنند، اگر قبلا گفته بودن در مورد 8-8.5%، این هم میتوان گفت حد اقلش است. در واقع میزان تورم خیلی بیشتر خواهد بود و همین امروز میتوان گفت که بیشتر از 10-12% شده، یعنی در همین چند ماه سال زوان. و انتظار اون میرود که در تابستان قیمت ها خیلی با سرعت بالا خواهند رفت.
طاهر عبدالجبار، کارشناس تاجیک. جمشید یوسفوف، معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان، اما میگوید در عمل میزان تورم تا پایان سال میتواند از 13% پیش بینی اخیر آنها نیز بالاتر برود. آقای یوسفوف میگوید بیشتر عوامل وارداتی از جمله افزایش نرخ در بازارهای بین المللی اند که به میزان تورم پول در تاجیکستان تاثیر میرسانند.
بیشترش وارداتی و اون چیزی که در نرخ‌های بین‌المللی برای محصولات وارداتی انجام داده می‌شود. من مختصر جمع آوردم 13% گفتن پیش بینی می‌کنیم، لیکن در اصل چقدر می‌شود؟ اون اقتصادشویی که در ناخنک هستند میگن که بلند می‌شود، ما برای وایو جواب نمی‌دهیم. پرگنوز ما کردیم 13 گفتیم. 13 با نظر داشت همه معیارهایی که وای هست، این پرگنوز است. لیکن در اصل چقدر می‌شود؟ کی می‌داند؟ یا اون کس می‌داند؟
جمشید یوسفوف، معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان: اما اقتصادشناس طاهر عبدالجبار میگوید تاثیر عامل داخلی در میزان تورم پول در تاجیکستان برجسته‌تر به نظر میرسد، چون که به اعتقاد او حق تعیین نرخ در بازارهای داخلی زیر دست گروههای محدود اولیگوپولی و مونوپولی نزدیک به دولت افتاده است که نرخ محصولات را عادتا با مصلحت تعیین میکنند.
البته بالاروی نرخ در بازارهای بین المللی بی تاثیر نیست، ولی نقش عمده را به هر صورت در اینجا به بهانه تاثیر عوامل خارجی همه خود ساختارهای داخلی بالا میبرن. نقش اونهاست. یعنی در بازار داخلی تاجیکستان بازار رقابت آزاد وجود ندارد تقریبا. همه اون چیزی که هست این نهادهای الیگوپولی و مونوپولی هستند. یعنی یک گروهی بسیار محدودی هستند که بین خود مصلحت میکنن هر چیزی که وارد میکنن از بیرون و از چیزی که از بازارهای داخل کشور رست میارن. اونا خودشان نرخاشو تعیین میکنن.
طاهر عبدالجبار اقتصادشناسی تاجیک صحبت میکرد، اما در حالی که مقامات و کارشناسان درباره سطح تورم و تاثیر آن به نشان دهنده های اقتصادی تاجیکستان بحث میکنند، مردم عادی بیشتر نگران آثار منفی است که بالاروی نرخ ها و بخروب شوی پول به قابلیت خریداری و همین طور به کیفیت زندگی هر روزه آنها میگذارد. به حساب سازمان های بین المللی بحران جهانی غذا 550 هزار نفر را در تاجیکستان در یک حال آسیب پذیر قرار داده و نیازمند کمک های غذایی کرده است. اما این مردم نیازمند و آسیب پذیر طوری به نظر می رسد هر کدام سرگرمی کشیدن ارابه زندگی خود بوده و دیگر چندان رو به رحم دولت و مسئولینش نیست که این اسب تور گرفته تورم را آیا کی دوباره لجام خواهد زد.
بازاروی بی سابقه تورم در تاجیکستان در حال پایین رفتن میزان رشد اقتصاد در کشور.
و سید قاسم، از موضوع اقتصادی دور نمی رویم و حالا یک خبر در رابطه با بنیاد نیروگاه روغون. به اطلاع شرکت برق تاجیک، بستن مجرای رودخانه وخش و پر کردن آبانبار نوی روغون بعد 1.5 سال یعنی ماه دکبر سال آینده صورت می گیرد. از شرکت برق تاجیک به خبرگزاری های محلی اطلاع دادند که عین حال پاکاری نقب ها یا تونل ها و احیای مؤسسه های نیروگاه ادامه دارد. برای این کارها 15 اداره از جمله روغون استروی، نورک باساز و تاجیک گیبروسپستروی سفربر شدند. برای شرکت در تطبیق طرح بنیاد نیروگاه روغون متخصصان ورزیده از دیگر کشورها نیز دعوت خواهند شد.
و یادآور می‌شویم که بلندی سربند نیروگاه روغون 330 متر و حجم آبی آبانبار بیش از 13 میلیارد مکعب مقرر شده است. قرار است برای ادامه کارها در سال 2009 از بودجه حکومت تاجیکستان 100 میلیون دلار تخصیص داده شود.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
بله شنوندگان ارجمند، اگر شما پیامی، نظری یا پیشنهادی دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید. و باری دیگر یادآور می شوم که مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از پراگا و شهر دوشنبه پخش می شود. سفارت افغانستان در تاجیکستان میگوید دلیل به تاخیر افتادن تطبیق سازشنامه میان دو کشور در مورد تبادل زندانیان این است که این سند هنوز از سوی پارلمان تاجیکستان به تصویب نرسیده است. هرچند به گفته سفیر افغانستان در شهر دوشنبه، پارلمان کشورش این سازشنامه را علاقه پذیرفته است. در همین حال وزارت خارجه تاجیکستان میگوید این سازشنامه در حال بررسی است و روز تصویب آن نیز آنقدر دور نیست. قبلا 94 شهروند افغانستان که در زندان‌های تاجیکستان به سر می‌برند از رئیس جمهور امام‌علی رحمان خواستار استرداد به آزادگاهشان شده بودند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد.
سفارت افغانستان در دوشنبه تأخیر پارلمان تاجیکستان را دلیل اصلی به اجرا نرسیدن سازشنامه میان دو کشور در مورد تبادل زندانیان ارزیابی کرد. سعید محمد خیرخواه سفیر افغانستان در تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت این سازشنامه از سوی پارلمان افغانستان به تصویب رسیده اما به دلایل نامعلوم پارلمان تاجیکستان تاخیر میکند.
اون طرف تاجیکستان تا حال اطمینان نداده که از طرف از اینان بعد از اینکه حکومت امضا کرده آیا شورای عالی و شورای ملی از اینا اوکی کرده، یعنی از این مراحل خود گذشتانده یا نگذشتانده. تا حال به ما جواب ندادن. هر وقتی که جواب داده شه، یعنی مو پروتکل یا مو توافقنامه طی مراحل کنه، با شکل اجرایی میگیره. شکل اجرایی از اون برمیگرده به دو وزارت عدلیه دو کشور که اینها زندانیار میتونن مبادله کنن و زندانیای افغانی میتونن برن به افغانستان.
سازشنامه میان تاجیکستان و افغانستان در مورد تبادل زندانیان 26 ایون سال 2006 از سوی رئیس جمهوران دو کشور امام علی رحمان و حامد کرزی به امضا رسیده است. طبق این سازشنامه جانب ها تعهد کردند که اتباع محبوس یکدیگر را به اختیار کشور مطبوعشان واگذار میکنند. دولت نظریف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان میگوید وزارتش برای تصویب این سازشنامه را به پارلمان کشور پیشنهاد کرده است.
از جانب تاجیکستان وزارت کارهای خارجه جمهوری این حجت را برای به تصویب رساندن به پارلمان جمهوری پیشنهاد کرده است و ما امیدواریم که هفته های نزدیک آن از جانب پارلمان ما نیز به تصویب میرسد.
در همین حال طی صحبت هایی که با اعضا و کمیته های زیردخل پارلمان تاجیکستان داشتیم هیچ یک تایید نکرد که همچنین سازشنامه برای تصویب به پارلمان وارد شده باشد. با گذشت دو سال از سازشنامه سال 2006 در مورد تبادل زندانیان میان افغانستان و تاجیکستان در حال یاد می شود که اخیراً 94 زندانی تاجیکستان از جمله اتباع افغانستان که در زندان وزارت امنیت تاجیکستان واقع در محل کارخانه خشت ناحیه وحدت به سر می برند تا یک نامه از رئیس جمهور تاجیکستان خواستار مساعدت برای بازگشتشان به زندانهای وطنی خشت شدند. آنها در این نامه می نویسند به دلیل در خارج کشور به سر بردن نزدیکانشان سالهاست که آنها را ندیدند و تنها توسط مکتوب با آنها در تماس هستند. زندانیان نوشتند ایده از ایشان مریضند و هم هیچ یک گونه سبوکی هایی که قانون های تاجیکستان برای محبوسان پیش بینی می کنند از جمله کم کردن مهلت به آنها تطبیق نمی شود. طبق اطلاع سفارت افغانستان در تاجیکستان حالا حدود 200 تن از اتباع افغانستان در زندان‌های تاجیکستان به سر می‌برند. اکثر ایشان با جرم قاچاق مواد مخدر، عبور غیرقانونی مرز و کشتار عمدتاً با مهلت‌های طولانی محکوم به زندان شدند. اما در مورد آن که چه تعداد از اتباع تاجیکستان در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند، در سفارت افغانستان در دوشنبه و وزارت خارجه تاجیکستان کسی به ما اطلاع پیشکش کردن نتوانست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأخیر مجلسی نمایندگان تاجیکستان در تصویب سازشنامه بین دولتی با افغانستان درباره تبادل زندانیان که بر اثر آن استرداد محبوسان افغان به وطنشان عین حال غیر ممکن است.
و ضمناً نظرانگیز گزارش نوبتی ما هم درباره رابطه میان تاجیکستان و افغانستان است. امروز در مرز دو کشور در منطقه بدخشان یک گذرگاه نو افتتاح شد. در مراسم باز شدن این منطقه عبور و مرور مرز برای شهروندان دو کشور همسایه، سفیران ایالات متحده، بریتانیا، افغانستان و همچنین نماینده ویژه اتحادیه اروپا شرکت داشتند. گفته می شود که ساکنان تاجیکستان و افغانستان که چندین ده ساله امکان رفت و آب به قلمرو همدیگر را نداشتند، از افتتاح هر گذرگاه نو مرزی خوش استقبال می کنند. در مراسم افتتاح گذرگاه نو خبرنگار ما ذوالفقار اسماعیلیان شرکت داشت و حالا گزارش او را می شنویم.
در مرز افغانستان و تاجیکستان سه پاسگاه عبور و مرور مرز میان تاجیکستان و افغانستان مورد بهره برداری قرار گرفت. این پاسگاه ها در منطقه ایشکاشیم، شغلان و نوسه ولایت بدخشان افغانستان مستقر هستند و امروز در مراسم افتتاح پاسگاه عبور و مرور مرز در منطقه شغلان در مرز افغانستان و تاجیکستان سفیران بریتانیا، آمریکا و افغانستان در تاجیکستان و شارلوت اندرین، شارژ دافر یا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در تاجیکستان شرکت داشتند. این پاسگاه های عبور و مرور مرز با سرمایه بریتانیا و اتحادیه اتحادیه اروپا احداث شده است و به گفته شارلوت اندرین در آینده این پاسگاه ها تکمیل خواهد شد. در حال حاضر در این پاسگاه ها شرایط کار برای فعالیت خدمات گمرکی و مرزبانی مهیا شده است. از خانم اندرین پرسیدم که در این طرح روسیه و یا کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای نیز سهم دارند، به این دلیل که روسیه تاجیکستان را منطقه منافع ملی خود می‌داند. خانم ادرین گفت
در این برنامه ها که بومباف عنوان شده است روسیه شرکت ندارد. این برنامه اتحادیه اروپا است، اما ما در این زمینه با سایر کشورها از جمله با روسیه در تماس هستیم و این کشور نیز از محتوای این برنامه ها آگاهی دارند.
شارلوت ادرین نماینده اتحادیه اروپا در تاجیکستان گفت که در نظر است بخش از این برنامه ها برای مثال برنامه های آموزشی در همکاری با روسیه و کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای نیز صورت بگیرد. سفیر افغانستان از این همکاری ها استقبال کرد و گفت که این اقدام اتحادیه اروپا به تحکیم روابط و همکاری های افغانستان و تاجیکستان کمک خواهد کرد و گفت که این همکاری ها در تامین امنیت و توسعه روابط اقتصادی میان این کشورها کمک خواهد کرد، زیرا در نظر است در این پاسگاه ها نقطه های تجارت نیز تشکیل شود که مردم افغانستان و تاجیکستان توانند آزادانه در اینجا تجارت کنند. به گفته نماینده اتحادیه اروپا در اجرای این برنامه ها برنامه رشد سازمان ملل متحد نقشی مهم دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افتتاحی گذرگاه نو در مرز تاجیکستان و افغانستان. شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شویم که تا این لحظه ما در باره نشست تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در روم آید به جلوگیری از بحران نوی آذوقه، بالاروی به سابقه تورم در تاجیکستان در حال پایین رفتن میزان رشد اقتصاد در کشور و تأخیر مجلس نمایندگان تاجیکستان در تصویب سازشنامه بین دولتی با افغانستان در باره تبادل زندانیان و افتتاح گذرگاه نو در مرز تاجیکستان و افغانستان گزارش ها پخش کردیم. در ادامه مجله شامگاهی دیگر گزارش های جالب نیز داریم که با محتوای آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم شد. گلومای گلومای تازه برگی گلومای کجا کاش در برومای علماش در دلومای گلومای گلومای تازه برگی گلومای کجا کاش در برومای علماش در دلومای
بود از منیجر دولت و اکنون با سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی توجه کنید. قاچاق انسان، چرا جنایتکاران اصلی از مجازات کنار میمانند؟ وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه خود وضع قاچاق انسان در کشورهای عالم را بررسی و به مبارزه با این جنایت در تاجیکستان نیز اشاره هایی کرده است.
مدودف و جمعیه مشترک المنافع از نخستین دیداری رئیس جمهوری نوی روسیه با همتاهایش از کشورهای سابق شوروی چی را میتوان انتظار بود؟
کشورهای عالم روز جهانی محیط زیست را تجلیل کردند، اما در تاجیکستان کسی از این روز یاد نآورده است. آیا مشکلات محیط زیستی تاجیکستان کاملا حل شدند؟
و نشریه های چاپی دوشنبه و خوجند امروز بیشتر روی کدام موضوع های مهم تمرکز کردند؟
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و استودیوی رادیو اب در پایتخت تاجیکستان زرنگز نوروز شاه برایتان تقدیم میکنیم. باری دیگر یادآور میشوم که امروز پنجشنبه 5 ایون سال 2008 میلادی است.
دپارتمنت دولتی یا خود وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه‌اش اید به قاچاق انسان در سراسر عالم از آن اظهار نگرانی کرده است که تا امروز جنایتکاران کلیدی مسئول در این جنایت سنگین از مجازات برکنار میمانند. حکومت ایالات متحده آمریکا بر پایه گزارش های سالانه‌اش معین میکند که این و یا آن کشور در این مورد از چه سیاست کار گرفته است و این سیاست تا کجا موثر بوده است. و از روی این نشاندادها واشنگتن تصمیم میگیرد که کدام کشور مورد تحریم قرار بگیرد و یا از کمک بیشتری آمریکا بهره‌ور شود. نکات اصلی گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا آید به قاچاق انسان را که در آن به تاجیکستان نیز اشاره های شده است از همکاری ما اسکندری خواجه‌میرزاده بشنوید.
در مراسم معرفی گزارش سراسری قاچاق انسان در سال 2007 کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا کاندالیزا رایس گفت:
Today, because of our efforts, the efforts of our allies, and reports like the one we are releasing today,
امروز با شرافت کوشش‌های ما و متفقانمون و گزارشی که ما حالا نشر می‌کنیم، آگاهی از وحشیانه قاچاق انسان افزایش یافته است. در مقیاس جهانی قاچاق انسان تهدیدی بسیار پهلو می باشد. قاچاق انسان حقوق و شرف انسانی را زیر پا می کند. تهدیدی سراسری بهداشتی را افزایش می دهد. همچنین این پدیده موقع مالی جنایتکاری متشکلانه را تحکیم بخشیده حاکمیت قانون را ضعیف می گرداند.
خانم رئیس اظهار تأسف کرد که در جنوب و شرق اروپا هندوستان، چین و فیلیپین بر این کشورها هیچگاه کمبود قربانی های قاچاق انسان مشاهده نشده است. از طرف دیگر کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا یادآور شد که در کشورهای زیاد کاردهندگان ظالم که قربانی های قاچاق را به فاحشگی و کار غلامی مجبور می کنند از مجازات برکنار می مانند. در مورد تاجیکستان مؤلفان گزارش دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا نوشتند که قاچاقچیان انسان این جمهوری آسیای مرکزی را همچون منبع ذخیره های بشری استفاده برده، زنان تاجیکستانی را به واسطه قرغیزستان و روسیه و امارات متحده عرب، ترکیه، پاکستان و خود روسیه انتقال داده به تنفروشی مجبور می کنند. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا ادامه می دهد که مردان تاجیکستانی را برای کار مجبوری به روسیه و قزاقستان قاچاق می کنند. همچنان مؤلفان گزارش تاکید کردند که در مقایسه با سال 2006 در سال 2007 مبارزه مقامات تاجیکستان با قاچاق انسان ضعیفتر گشت. شماره مجازات مسئولان قاچاق انسان کاهش یافت. حکومت تاجیکستان درباره قاچاقچیان مجازات شده اطلاع نمی‌دهد و صرف نظر از گزارش‌ها درباره دست داشتن منصبداران سطح پایانی و میانه در تامین قاچاقچیان انسان با شناسنامه، شهادتنامه تولد و نامه عقد نکاح قلبکی، حکومت درباره مجازات مسئولان این اعمال جنایی معلومات انتشار نکرده است. در گزارش ایالات متحده آمریکا کشورها را به سه گروه تقسیم کرده است که در آن تاجیکستان در گروه میانه می باشد. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا اعتراف کرده است که حکومت تاجیکستان به ویژه وزارت بهداشت، وزارت کارهای داخلی و خدمات مرزبانی تاجیکستان به قربانی‌های قاچاق انسان کمک می‌رسانند. قربانی‌های قاچاق از پناهگاه تأمین هستند و نهادهای انتظامی کفالت امنیت آنها را بر دوش گرفته‌اند. سال گذشته سفارت تاجیکستان در بازگردان 35 قربانی قاچاق انسان از امارات متحده عرب به تاجیکستان کمک رسانده است. آخر ماه می مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان سازشنامه استرداد جنایتکاران میان تاجیکستان و امارات متحده عرب را تصویب نمود. هنگام صحبت با رادیوی آزادی معاون اولی دادستان کل تاجیکستان عبدالسمع ددبایف در این باره گفت:
از روی معلومات های فوری که جنایتکاران که دست زدن با جلب آدمان برای استثمار شهوانی موجود هستند که از روی پرونده های جنایتی نسبت آنها قرار در باره چوره پیشگیری گرفته شده، آنها با کفتکوف داده شدند. بعد منم تصدیق شدن سازشنامه با دولت امارات متحده عرب از طرف مقامات های حفظ حقوق چوره ها برای اکستردیسیه کردن آنها اندیشیده میشوند. از روی طلبات های این شرطنامه ها یعنی سازشنامه هایی که راتیفیکاسیون کرده شدند.
ایالات متحده آمریکا به حکومت تاجیکستان مشورت داده است که تحقیق حادثه های قاچاق انسان و مجازات مسئولان آن را تحکیم بخشد. همچنان به عقیده مؤلفان گزارش دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا، بعضی اصلاحات ساختاری و هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی امکان نظارت مهاجرت و تشخیص حادثه های قاچاق انسان در تاجیکستان را بهبود می‌بخشد. در گزارش همچون نمونه طرز کار مرزبانان تاجیک خاطرنشان شده است که تشخیص قاچاقچیان و قربانی های قاچاق انسان را تمرین نموده‌اند. خادم دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا مارک لاگون که وظیفه مشاور مسئله های مربوط با قاچاق انسان را بر عهده دارد میگوید هدف از نشر گزارش ها که امسال بار هشتم به تب رسیده است معین نمودن مشکل قاچاق انسان و پیگیری و مبارزه بر مقابل آن است. او می افزاید حکومت های عالم باید به پنج مسئله توجه کنند:
weak prosecution of labor trafficking offenses, secondly weak trafficking victim protection,
مجازات سست مسئولان قاچاق انسان، ثانیاً محافظت ضعیف قربانی های قاچاق، سیوم پیوستن کار اجباری با رشد نوی صنعتی، چهارم خدمت اجباری خانگی و شباهت مشکلی ها که هرچی بیشتر اعتراف می شود و پنجم بستن روزنه ضعف کارگران مهاجر امری الزامی می باشد. Closing a window of vulnerability
for migrant workers is an imperative. از بین جماهیر سابق شوروی وضعی ناگوارترین در مسئله قاچاق انسان در مولداوا بوده است. این کشور در گروه سیوم یعنی تشویش‌آور جای داده شده است. تا زمانی که مولداوا همراه با فیجی و پاپوا گوینه نو وضع مبارزه با قاچاق انسان را بهبود نبخشد، امکان دارد این کشور از کمک‌های مالی ایالات متحده آمریکا محروم گردد.
نکات اصلی گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا در رابطه با وضع قاچاق انسان در عالم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
خودبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای.
دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری نوی روسیه آشنایی با کشورهای غرب را از آلمان شروع کرد. امروز با سفر رسمی وارد برلین شد. با اطلاع کرملین در جریان سفر رسمی مدودیف با آلمان یگان سند امضا نخواهد شد. عوام میان کشورهای غربی برای نخستین سفر انتخاب شدن آلمان توجه زیادی روسیه بر رشد روابط با این کشور را نمایش می‌دهد. گفته می‌شود که رهبران کشورهای غربی با سخنرانی رئیس جمهوری نوی روسیه با توجه زیاد نظر خواهند کرد و البته آن را با سخنرانی رئیس جمهوری پیشین روسیه ولادیمیر پوتین در ماه فوریه سال گذشته در شهر میونخن قیاس می‌کنند. آن وقت پوتین سیاست کشورهای اروپایی و ایالات متحده را شدیداً انتقاد کرده بعد از آن سخنرانی واژه جنگ سرد دوباره ورد زبان‌ها شده بود.
قرار است دمیتری میدویدیف رئیس جمهوری روسیه بعد از بازگشت از آلمان در حاشیه فروم اقتصادی سنت پترزبورگ با سران کشورهای جامعه مشترک المنافع دیدار و گفتگو داشته باشد. با استثنای رهبری قزاقستان نورسلطان نظربایف برای همتایان دیگری او این اولین ملاقات با رئیس جمهوری نوی روسیه خواهد بود. گفتگوهای دو جانبه و دست جمعی به ادامه روابط روسیه با اعضای دیگری جامعه کشورهای همسود چه تأثیر خواهد داشت و آیا انتظاری های طرف ها برآورده خواهد شد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد.
تلاش اساسی پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیف در رشته دیدار با همتایان خود از جامعه کشورهای مشترک المنافع ایجاد باور خواهد بود که سیاست بیرونه روسیه در برابر آنها به تغییر باقی خواهد ماند و مسکو میخواهد دوستی هر یکی از آنها باشد. اما در مورد اوکراین و گرجستان ایجاد چنین باور برای مدودیف کار سخت خواهد بود، زیرا کیف و تیفلیس در پی روابط زیشتر با اتحاد اروپا و عضویت در ناتو می باشند. سردبیر مجله روسیه و امور جهان فیودور لوکیانوف مطمئن نیست که ملاقات مدودیف با ویکتور یوشنکو پرزیدنت اوکراین و میخیل ساکاشویلی پرزیدنت گرجستان وضعیت را جدا تغییر داده تواند. لوکیانوف میگوید اختلافات با اوکراین و گرجستان به درجه عمیق رفته است که هیچ جای جدی مصالحه به نظر نمی رسد. از سوی دیگر در نشست غیر رسمی گمان است تصمیم مهم و کلی گرفته شود. مدودیف شریک نزدیک پرزیدنت پیشین روسیه ولادیمیر پوتین است که با پشتیبانی کرملین به قدرت رسیده است. هرچند لحن او میتواند از پوتین فرق کند، کارشناسان چنین تفاوت را در پیام او انتظار نیستند. رئیس بخش مسکوی بنیاد میراث واشنگتن یوگنی ولک نیز به موفقیت مدودیف در گفتگو با یوشنکو و ساکاشویلی مطمئن نیست.
به فکر شخصی من تلاش او به ثمر است، زیرا تصمیم رهبران گرجستان و اوکراین قطعی است و تلاش آنها با عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا با ثبات.
این هم در حالی که اختلاف روسیه و گرجستان در ابخازستان تا رفت شدت میگیرد. تحلیلگران دیدار و گفتشونید مدودیف با دیگر پرزیدنت ها را بیشتر تشریفاتی می شمارند. اما در این میان به احتمال یک پیشرفت نسبی در ملاقات با رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف اشاره می کنند. مسکو به درآمد اضافی از انتقال نفت و گاز ترکمنستان امیدوار است. اما در این بابت نیز برخی از کارشناسان می گویند گفتشونید مدودیف و بردی محمدوف خیلی مشکل خواهد بود. نه تنها برای آنکه ترکمنستان با اتحاد اروپا نزدیکی بیشتر نشان می دهد، بلکه همچنین برای آن که مدودیف همچون دست نشانده گروهی معین جای برای گشت و عقب نشینی ندارد.
انتظارات رئیس جمهوری روسیه و سران کشورهای جامعه مشترک المنافع از دیدار و گفتگوها در حاشیه فروم اقتصادی سنت پترزبورگ. و شنوندگان ارجمند، فردا نشر نوبتی مجله سیاسی چشمانداز تقدیمتان می شود که مسئولیت تهیه آن را همکار ما رحمت کریمی دولت بر دوش دارد. و حالا رحمت کریم در استودیو با ماست و از او میپرسم که چشمانداز این هفته روی کدام موضوع یا موضوعها تمرکز خواهد کرد؟
در مجله این هفته چشمانداز برنامه تحلیلی و سیاسی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی چند موضوع مهمی سیاسی هفته که به حیات سیاسی تاجیکستان و جهان تعلق میگیرند مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله اینکه سازمان امنیت و همکاری اروپا میخواهد تامین امنیت در مرزهای تاجیکستان را تقویت بخشد، ولی چرا و نگرانی اروپایی ها از مرزهای تاجیکستان چیست و در همین حال واکنش روسیه و چین به این اقدامات چی است؟ آیا روسیه و چین این اقدام نوع حضور غرب در مرزهای تاجیکستان در جامعه سازمان امنیت و همکاری اروپا نخواهند پنداشت؟ و گزارشی داریم راجع به طرح قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه های دینی که قبلا قانون داشتیم با نام قانون دین در تاجیکستان. این قانون تأسیس و فعالیت احزاب سیاسی دارای کاراکتر مذهبی را اجازه نمیدهد و واکنش محافل و خاصه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با این طرح چیست؟ و اینچنین در پایان برنامه صحبت داریم راجع به انتخابات ریاست جمهوری امریکا که در صورت پیروزی باراک اوباما چین نو سیاستی را از امریکا در قبال منطقه میتوان انتظار داشت.
تشکر رحمت کریم. این دولت بود با اطلاعی کوتاه در برای محتوی نشری نوبتی مجله سیاسی چشمانداز که فردا تقدیمتان می شود.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در روز بین‌المللی حفظ محیط زیست که در سرتاسر جهان امروز یعنی 5 ایون تجلی شد، در تاجیکستان همایش و یا نشست ویژه صورت نگرفته است. و این در حالی است که تاجیکستان امروز پامند مشکلات زیادی محیط زیست است. کارشناسان را از جمله سر وقت تازه و به ضرر نگردانیدن پرتوهای رادیواکتیو در تاجیکستان که به آلوده شوی محیط زیست و خروج بیماری‌های مختلف می‌آورد، سخت نگران کرده است. ناصر جان مامورزاده خبرنگار ما در شهر قرغان‌تپه میگوید وضع فعلی ساکنان این شهر و اطراف منطقه را سخت نگران کرده است و متخصصان ساحه نیز وضع در ولایت ختلان را خطرزا ارزیابی میکنند.
کارشناسان و هم مسئولین کمیته حفظ محیط زیست ولایت ختلان از وضع اکولوژی دهی از شهر و نواحی وادی وخش از جمله شهرهای قرغان‌تپه و سربند و نواحی وخش یوان و خراسان اظهار نگرانی میکنند. وضع در پرتوگوی مساحتش روز تا روز افزاینده موسوم به تازگی در شهری سربند که توده‌های اخلاط و خاکروبه و مواد افلاس و زهرآگین از چند شهر و ناحیه اطراف را به آن پرتاب میکنند بسیار خطرزا ارزیابی میشود. همزمان در ظرف 15 سال اخیر پرتوگاهی زهر خیمیکات های خواجگی حقیقت ناحیه وخش نیست به نظارت مانده به یک موضع چراگاه و بوزی نورسان مبدل گشته است. از اصحاب زکیروف یکی از مسئولین کمیته حفظ محیط زیست ختلان
این در شهر وخش پرتوگاهی کار کردی مواد شیمیایی دیگر پرتوگاه ورنجوش میکردن پیشتر میگروندن مگیلنی میگروندن حاضر وای اونجا نیست همین خیلی چیز هست خودش مگیلنیکو اما دیگه اونجا چی نمیکنن خود نمیبرم کسلی های گناگون پیدا میکرد در اونجا میشه پشو پیدا میشه دیگر پیدا میشه کسلی های پیدا میشه.
از اصحاب زاکیروف یکی از مسئولین کمیته حفظ محیط زیست ختلان با قبل شاهدانی حال فعلا شماره افزون چاروای خانگی در این موضع پرخطر چرا کرده ضمناً مالکانشان شیر آنها را دوشیده خود استعمال میکنند و به مردم میفروشند. گذشته از این مساحت پرتوگاهی مذکور 6 کیلومتر را تشکیل داده در 20 چاه زهر خیمیکات ها محفوظند. عین زمان قسمت زیادی این چاه ها را شهروندان باز نموده پرتوهای کیمیایی را با مقصد تجارت تگارو میکنند و با خود میبرند. پزشکان محلی میگویند بنابر سرکشاد ماندن چاه‌های کیمیایی که محیط را زهرآلود ساختند در بین اهالی بیماری‌های مصری از قبیل زردپروین شکوفه و خارش زیاد شده است. به اعتقاد کارشناسان تنها برای بخوف کردن پرتانگوی زهر خیمیکات‌های ناحیه وخش بیش از 1 میلیون دلاری آمریکایی لازم بوده است. این هم در حالی است که در سال جاری برای محافظت محیط زیست تمام ولایت ختلان جمعاً کمتر از 1 میلیون دلار اختصاص داده شده است. میرزاشو عبدالرحیمف کارشناس مسائل محیط زیست میگوید از این بابت تأمین امنیت اکولوژی به ویژه در ولایت ختلان بس مشکل خواهد شد.
تا امروز مبلغایی که از حساب برای افلاس کردن محیط زیست هر یک کمیته شعبه حفظ محیط زیست شهر نویو جمع میکردن از هر یک تشکلات کارخانه و شهروندان همینو در صورت حسابای مخصوصی کمیته جمع شد و برای بهداشت محیط زیست همه شهر نویو صرف کرده میشد. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان همین مبلغ رو به خود گرفته است. یعنی پرداختی که برای افلاس کردن محیط زیست در هر شهر نویو وارد میشه همون باید که بودجه محلی در رفته وزارت مالیه داخل شود. اکنون امروز ما به مبلغ میمونیم محیط زیست رو حفظ کردن نمیتونیم بیم به مبلغ چکار میکنیم به مبلغ چکار کردن نمیتونیم.
آقای عبدالرحیمف افزود نزدیک به 20,000 هکتار زمینی ولایت ختلان با دلس و شور زده و به باتلاقا تبدیل یافته غیر قابل استفاده شده است و در صورت دامن پهن کردن میدان پرتوگاه های کیمیایی و خنبه های غیر قانونی در نواحی خراسان و وخش و شهرهای یوان و سربند مساحت زمین های غیر قابل استفاده شاید به مراتب بیش از 20,000 هکتار شود. این هم در حالی است که به ادعای آژانس امنیتی هسته‌ای تاجیکستان برای تامین بی‌خطر پرتوگاه‌های خطرزای کیمیایی و رادیاسیونی کشور حدود 300 میلیون دلاری آمریکایی میباید مصرف شود. کارشناسان میگویند در اکثر پرتوگاه‌های مذکور پس از فروپاشی حکومت شوروی امور بی‌ضررگردانی انجام داده نشده است که این همه باعث پیدایش و خروج بیماری‌های مختلف و فوت ده‌ها نفر گردیده است. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
نگرانی ها از سری وقت به ضرر نگردانیدن پرتابگاه های رادیواکتیو در ولایت ختلان.
زمین زرنگیز، شما که امروز نشریه های چاپی این هفته دوشنبه رو ورق می زدید، بگوید که نشریه ها به موضوع مشکلات محیط زیستی تاجیکستان توجه ظاهر کردند و عموماً کدام موضوع ها در سرخط قرار دارند امروز؟
بله سید قاسم، به موضوع محیط زیستی در نشریه های چاپی اخیر دوشنبه توجه خاص دادن نشده است. هفتنامه های تاجیکستان در شماره های نوبتی خود بیشتر به موضوع ساختمان نیروگاه روغن و دیگر بالا رفتن نرخ مواد غذایی پرداختند. از جمله نشریه روزدبانی از یپلوس زیر سرلوحه شانسی آخرین و یا روغن برای ترقیات آینده دولت تاجیکستان چی اهمیت دارد، یک مطلب مفصل را در این باره به چاپ رسانیده است. مؤلف با برشماری اهمیت اقتصادی این طرح بزرگ انرژی دولت نوشته است که در حال طلبات برای نیروی برق در تمام منطقه به یک مشکلات عمده تبدیل یافته است، انجام این ساختمان عظیم در واقع باعث جهش اقتصادی تاجیکستان خواهد شد. هفتنامه چرخی گردون در نشر نوی خود به موضوع بالاروی بهای مواد غذایی در کشور را پرداخته نگاشته است که در قیاس با همین دوره سال گذشته نرخ مواد غذایی در کشور 3-4 مراتبه بالا رفته است. به گفته مؤلف مطلب، محض همین بالاروی نرخ ها باعث به مراتب افزودن شمار مهاجران کاری به خارج می گردد.
بله زرنگیز، تشکر زیاد. ما حالا باز یک بررسی مطبوعات دیگر از سوخت داریم و حالا می بینیم که رسانه های سوخت روی کدام موضوع های داغی روز تمرکز کردند. این نشریه ها رو خبرنگار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب ورق زده است.
نگرانی ها از آینده تاجیکستان، کندی جاری کردن قرضدهی بانکی در سوخت و مشکل جوانان از موضوع های اصلی نشریه های سوخت چاپ این هفته را تشکیل دادند. نشریه ای ورارود با چاپ یک مطلب در موضوع نگرانی ها از دورنمای رشد تاجیکستان نوشته است که تاجیکستان اگر کشوری صنعتی است، پس چرا اسباب و کالاهای ارزشمند و رقابت پذیر برای پیشنهاد به بازار جهانی ندارد؟ اما اگر تاجیکستان را چون کشوری کشاورزی تفسیر کنیم، می افزاید نشریه، باز هم نمی شود این ادعا را با مثال ها تصدیق کرد، زیرا از برنج و آرد و روغن سر کرده تا میوه از بیرون کشور وارد کرده می شود. مؤلف مطلب در نشریه ورارود می نویسد در تاجیکستان استحصالات ناچیز است، کار نیست، زمین و دهقانان قرضدار، آب و حتی پاروی محلی نارسا است. پس در این صورت سوال مطرح میکنند نشریه، ساکنان تاجیکستان را چی روزگار در پیش است؟ نشریه حقیقت سوخت با نشر یک مطلب تحت سرلوحه مشکلات مبلغ گذاری بانک ها نوشته است که کشاورزان سوخت امیدوار بودند نظام نوی قرضدهی بانکی به رشد ساحه کشاورزی مساعدت خواهد کرد. اما طرز نوی قرضدهی در سوخت خیلی بکندی تطبیق می شود. به نوشته این نشریه، در حالی که نظامنامه دولتی بر عوض قرض از جانب خواجگی های کشاورزی و گرف گذاشتن سرتیفیکت استفاده زمین آنها را به بانک قرض دهنده پیش بینی کرده است، اما در عمل بانک ها به دهقانان تنها به گرف اموال، مال و ملک و چیزهای دیگر قیمتناک قرض می دهند. اینچونین مشکل دیگری که دهقانان سوخت را به تشویش آورده است، به نوشته نشریه حقیقت سوخت، بانک ها به مثل سرمایه گذاران فیوچرسی اساساً ساحه پختکاری را مبلغ گذاری می کنند و دیگر ساحه های کشاورزی از جمله باغ و تاک پروری از مد نظر بانکداران دور مانده است. نشریه سوخت با نشر یک مطلب مشکلات جوانان منطقه شمالی تاجیکستان را برشمرده نوشته است که مقامات جوانان را از روی اصول شوروی طور تربیت میکنند که تنها یک حزب را شناسند و اعتراف کنند. آن هم حزب حکمرانی خلقی دموکراتی تاجیکستان است. به نوشته نشریه، مشکل دیگری جوانان سوغدان است که در صورت جانبداری از احزاب دیگری سیاسی جای کار پیدا کردن در کارخانه و اداره و مؤسسه های دولتی برایشان سنگین می گردد. نشریه همسایه ها در شماره اخیر خود نوشته است که لیمیت برق در سوغد در آخرهای ماه می پایان یافت، اما تا کنون هم برخی از دهات منطقه شمالی تاجیکستان برق دائمی ندارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
محتوای مطالب اصلی نشریه های ولایت سوغد در این هفته: و می رویم به موضوع ورزش. روزی شنبه هفتم یون در دو کشور شویتسریا و آستریا 16 دسته بهترین کشورهای اروپایی برای دریافت جام اروپا سبقت خواهند کرد. اخبار تازه و سری وقت درباره این بازی ها را می توانید در برنامه ها و سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. همکارمون اسکندر خواجه میرزاده حالا در استودیو است و از او می خواهیم درباره این بازی ها اطلاع بیشتر بدهد. اسکندر،
خب در حالی که هواداران فوتبال در اردوگاه های آستریا و شویتسریا منتظر آغاز بازی های انتخابی در چهار گروه می باشند، دسته های منتخب خسارات به اصطلاح لحظه آخر را حساب دارند. هنرمندی ریال مادرید ورزشگری منتخب هلند وسلی سنایدر از تمرین امروز به شفاخانه انتقال داده شد. مثل او فابیو کاناوارو بازینگر دیگری ریال مادرید و کاپیتان ایتالیا هم علکای جراحت را پشت سر کرده و مثل او پاتریک ویرا فوتبال بازی فرانسه بیمار است. همچنان وضع پاول پوگریبنیاک روسیه هم معلوم نیست.
خب اسکندر، من میدونم که پوگریبنیاک در هنگام قوازمایی با سربیا که با حساب 2-1 به فایده روسیه انجام یافته بود هم جراحت برداشته بود.
یعنی بازی میکرد. بله، در آن بازی همون پاول پوگریبنیاک گل اول را زد و بعد از آن مجروح شد. همچنان دیروز روسیه در بازی آخرین قوازمایی رفیقانش یعنی با لیتوا روبرو شده 4-1 پیروز شد، ولی رقیب روسیه اسپانیا هم در بازی نهایی پیروز شد و خلاص دو روز پس هفتم ایون بازی اول بین چخیا و شویتسریا، پرتغالیا و ترکیه خواهد شد.
و سوالی که من حتما میخوام از تو بپرسم، اول اینکه از کدام تیم مخلصی خواهی کرد و آیا هدفی سفر به آستریا و شویتسریا برای تماشای این بازی ها رو داری یا نه؟
همکارمون سم دستور داده استاده است که من حقیقت رو گویم و میگویم که من از طرف فرانسه هستم. بلیت حالا ندارم، چیپتا ندارم، ولی دفعه گذشته در سال 2006 هم چیپتا نداشتیم، ولی در لحظه آخر چیپتا با بازی ها پیدا شد و چیپتا رو بازی ها رو تماشا کردیم، حداقل چند بازی را.
تشکر همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده بود با اطلاع درباره بازی های قهرمانی اروپا آید به فوتبال که بعد دو روز در شویتسریا و آستریا شروع می شوند. و شنوندگان ارجمند، اینجا مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می یابد.
از اون که تو این لحظه با ما بودید خیلی شاد و سپاسگزاریم.
برای یک و یک شما شنوندگان ارجمند روز و روزگار خوش می خواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.
غم های که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی به تختی عشق خود بالا گذر بالا نظر کردم، چه سیان هایی که با خود
عالم را خبر کرده، خبر کرده.